در هر صورت درد اونجاست. یعنی در این که درد وجود داره و انسانی که خودشو به درد بی توجه نشون میده داره راه غلطی رو میره، هیچ کس شک نداره. میخوای فروید باش، میخوای بودا باش، میخوای مولانا باش، میخوای هر کس دیگه باش. فروید میگه من در همون کتاب تمدن و ناخرسندی های اون، تمدن جدید، میگه که من به عنوان، خب این پدر روانشناسی، این روانشناسی به اون شکل گرفت، میگه سه راه پیشنهاد میکنم، غیر از این سه راه هم هیچ راهی وجود نداره. یکی از این راه ها برای اینکه این درد قابل تحمل بشه و رنج زندگی تحمیل شده رو بتونی بکشی تا به آخر برسی، میتونی بری تو انصراف خاطره. مشکل داری، مصیبت داری، برو فکرت رو منحرف کن. ده ها و صد ها چیز مختلف برای این وجود داره. پیشنهاد دومی رو که میکنه فروید علم و هنره. بسیار مسائل علمی، مسائل متفاوت میتونه بهت کمک کنه، هنر هم میتونه کمک کنه که فراموش کنی این دردها رو. بیاین توی این مسائل یوگاها، مدیتیشن ها، بسیار ظریف و بسیار شاید کارساز دردت رو تسکین میدن، حس میکنی که اون درد وجود نداره. به قول فروید از مسکن استفاده کنید، بیاین از داربست های امن استفاده کنید. انسان به یک مأمنی میرسه که در اون مأمن، در زیر این حملات زندگی تحمیل شده، آسایشی داره. یوگا، مدیتیشن، چیزایی هم که امروز، نه که فقط امروز نیومده که، حالا امروز ما باهاشون آشنا شدیم، همه اینها رو پیشنهاد میکنه. راه سومی داره که به قول خود فروید، اینا که دارم خدمت میگم، این هیچ راهی غیر از این وجود نداره. اینا نتیجه صحبت‌های فرویده. راه سوم میگه مواد مخدر است. یه کلن از این دردها خلاص میشی. به قول خودش میگه پسترین نوع خلاصی که من میتونم پیشنهاد کنم اینه. دیگه از این پستر چیزی وجود نداره. پس اینا این سراهه. این سراهی رو که اینها دارن ازش صحبت میکنن، شما، یعنی هیچ انسانی، هیچ راهی جز به کار بردن یکی از اینها که عملا هم میکنیم، یا انصراف خاطر میدیم، حالا هر کس به یک نحوی از مشکلاتی که داره، دل به یه چیزهایی میبنده، حواسشو به ایسای جمع میکنه که اصل اون درد رو فراموش کنه، و یا میره سراغ علم و هنر. سومیش هم که اصلا قابل صحبت نیست. جز این تا امروز روز کسی چیزی پیشنهاد نکرده. تا امروز روز کسی چیزی پیشنهاد نکرده. ببینین، اون چیزی رو که ما در روش مولویه، در روش کبرویان در این زمینه ها مطرح کردیم، بسیار مسئله مهمیه. ما منکر روش های متفاوت نیستیم. ما هیچ کدوم از این راه ها را قبول نداریم. من دارم با جزم یقین خدمتون میگم، اگر کسی غیر از اینایی که من دارم نام میبرم راه دیگه‌ای رو پیشنهاد کرد و داشت، بگید من ازتون قبول میکنم. ولی ما هیچ کدوم از این سراح رو قبول نداریم در مسیر روش مولویه. نه اینکه میگیم بده، اشتباه نکنید، ابدا ما نمیگیم بده. ما میگیم مسئله یوگا، مسئله مدیتیشن، مسئله علم، اینایی رو که داریم شیبشه، حالا هر جوری، چیزایی که به عنوان روانکاوی مطرح میشه، تویی که داری میری متوجه داستان باش، درد سر جای خودشه، دردی عوض نشده، دردی ریشه‌کن نشده. اون چیزی که اتفاق افتاده تو داری اون درد رو باهاش سازش میکنی و قدرت تحملش رو پیدا میکنی. ما حرفمون فقط اینه، ولی ابدا نمیگیم بده. ما میگیم دقیقا مثل حالتی میمونه که دندون چرکی شده درد میکنه، مسکن خوردی الان خوبی، دردی حس نمیکنی، ولی دندونه سر جای خودشه. آخه شما ببینید تمام مشکلات و مسائل و بدبختی هایی که ما در زندگیمون داریم، به قول گفته اینها، این تحمیل حیات به ما. آیا اگر من دارم رنج میکشم برای از دست دادن عزیز، مریض بودن عزیزی و یا هزاران دلیل دیگه، با این چیزا اونم بمیره؟ اون سر جای خودشه، فقط تحمل من قوی تر میشه، من راحت تر میتونم تحملش کنم. ما نمیگیم اینها روش های بدیه، ما نمیگیم اینها چیزای خوبی نیست، ما میگیم همه اینا خوبه. اما ما دارای، منظورم عرفان مولوی است، ما دارای ادعای هستیم که میگیم این ادعا به این معنیه که تو کلن میتونی، قادری ریشه درد رو بکنی، دیگه حیات، حیات تحمیلی نیست، زندگی زیباست. ای زیبا پرست، این اون چیزیه که شما در آثار هیچ کدوم از اینا پیدا نمی‌کنی. از کرکگور گفتم، اجازه بدین باز یه چیزی رو از کرکگور بگم خدمتتون. میدونید با قبلا هم صحبت کردم، از قدرتمندترین فیلسوف های اگزیستانسیالیسمه. خیلی شجاعت میخواد تو بلند شی و در اروپا بری تو دل هگل و فلسفه هگل رو به چالش بکشی. جامعه عقب افتاده نیست که هر کی هر چی تو ذهنش اومد بگه، حرف حساب داره. بتونی بری توی دل هگل و با صراحت هگل رو به چالش بکشی، تمام افکار هگل رو زیر سوال ببری، از تز و آنتی تز و سنتزش بگیرین تا بقیه، خیلی صریح بلند شد و به هگل، البته اون موقع که هگل زنده بود، نظرم به فلسفه هگل، گفتش که آقا جان ذهنی عینی نیست، درونی بیرونی نیست، تعقل تاریخ نیست و فرهنگ دین نیست. من کرکگور دارم میگم اگر انسان به جای اینکه تسلیم نظام ها و سیستم های تمامیت خواه بشه و فردیتش رو در جمع از دست بده، از اصل درد نترسه و به درون درد بره و یا درد رو ریشه‌کن کنه یا ریشه‌کن بشه، فردیت خودش رو پیدا میکنه. از تمام این مسائل رها میشه. با اینکه آشغال بزنی زیر فرش که چیزی عوض نمیشه، که چیزی عوض میشه، اما ما صحبت دیگه ای رو داریم، ما حرف دیگه ای رو میزنیم. ما میگیم راه وجود داره، انسان میتونه در مسیری حرکت کنه که در اون مسیر از تمام اینها بدون احتیاج داشتن به هیچ کدوم از این راهکارها، مسیر خودش رو، اون جزء خودش رو به کل وصل کنه. وقتی که جزء رو به کل وصل کرد، در اون زمان تمام دردها التیام پیدا میکنه، تمام دردها درست میشه. تمام صحبت من الان رو این قسمتی میگرده که مولانا داره مطرح میکنه و خدمتتون عرض کردم، از من داشته باشید، من راجب متفکرین و فیلسوفای تراز یک اروپا صحبت میکنم، کسان یا روانکاوایی در سطح فروید. من کار ندارم یه دکتر کجا چی میگه، اینو در نظر داشته باشیم. قدرتمندترین متفکرین اروپا، هیچ کسی چی نداشته. هست تمام صحبت من اینجاست که این میدان تخریبی انسان هیچ کس منکرش نشده، هر کس به یک زبانی بیانش کرده و ما میگیم در روش مولویه، در روش کبرویان راهکاری وجود داره. حالا صحبت رو میخوام خدمتون باز کنم، چند تا بیت میخونم از یک اسمت‌های متفاوتی تا برسیم به داستان. اصل حرف اینه که آقا این راهکاری که شما دارین میگین چیه؟ اینی که شما دارین میگید با همه اینا متفاوته چیه؟ این بیت ها رو یکی یکی توجه کنید، از دفترهای متفاوت مثنویه تا برسیم به اصل صحبت ها. من همه بیت ها رو نمیخونم، فقط چند تا بیتی که به ما مربوطه رو میخونم. مادر فرزند جویان وی است، فصل ها مرفر ها را در پی است. اساس حرف اولی رو که خدمتتون زدم، عقل یونیورس، عقل خالص، عقل خونسا، عقلی که خوبی بدی اصلا نمیفهمه. این اصل ها مثل مادری که در پی فرزندشه، در پی فرهای خودشونن، جریانهای متفاوت هستی که یکیش الان من و شما اینجا نشستیم، ما اون فرها هستیم و اصلها در پی ما هستند. آبها در حوض اگر زندانی است، البته آب باید صحیح تر باشه، ولی حالا نوشته آبها، همون حرفی که من زدم، اقیانوس و دریایی که ساکنه و حرکت نمی کنه، باد نفشش می کند، کار کانی است، همون باد حرکت می کنه و حرکت و موجی رو که در این عقلانیت محض انجام میده، دلائل عوالم متفاوتی رو که میگذرونیم، اینها تمام اون بادهای ناخودآگاه هستن. می رهاند، می برد تا معدنش، یعنی میبرتش تا اون اصلی که داره، اندک اندک تا نبینی بردنش. وین نفس جانهای ما را همچنان، اندک اندک دزدد از حبس جهان. داره صحبت از یک نوع رهایی میکنه، حبس جهان، زندگی که تحمیل شده و ناخواسته است، داره به یک راهکاری میره. چندین و چند بیت عربی رو میخونه که ما از اینها میگذریم، ربطی به صحبتمون نداره. بعد میگه پارسی بگم، به این حرف توجه کنید. چشم هر قومی به سوی مانده است، چشم هر قومی به طرفی مونده، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین. این اولین مرحله‌ای بود که مولانا گفتش که جنس، گفتیم چهار مرحله داره، اولین مرحله اینه که ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، این یکیشه. ذوق جزو از کل خود باشد ببین، این جزو دومه. چهار مرحله رو که من خدمتتون عرض کردم، یعنی منظورم که فکر نکنم اینا رو از جیبم در بیارم، اینا کلمات مولاناست، اول توضیح میدم تا بهش برسم. یا مگر آن قابل جنسی بود، یعنی همون قابلیت بالقوه، چون بدو پیوست جنس او شود. یعنی یک نوع قابلیت بالقوه وجود داره که این قابلیت بالقوه میچسبه به جنس، میچسبه به اون اصلی که داره. حالا مثل چی که بالقوه است میخواد بچسبه به جنس خودش؟ میگه همچه آب و نان که جنس ما نبود. میگه آب و نون که میخوری اینا از جنس انسان نیستن که. گشت جنس ما و اندر ما فزود. میگه وقتی که خوردی مثل آب و نون میاد توی بدنت و میشه جزی از تو. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخر آن را جنس داد. میگه بین آب یا نون جنس ندارن، که اون جنسیتی که ما هفته پیش توضیح دادیم. ولی میگه من دارم یه حالت اعتباری میگیرم که وقتی وارد بدنت شدن جنس تو رو میگیرن. حالا این سه مرحلهش چهارو میشه. ورز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را. آن که مانند است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. میگه که جنس دیگه‌ای که وجود داره این جنس تو نیست، شبیه اونه، فریبش رو میخوری و در دامش میفتی. ولی اگر در دامش افتادی این عاریته، محال اگر جنس هم نباشین با هم بمونید. مثال میزنه، مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. میگه که دیدید این اردک ها اینا رو که میخوان شکار کنن سوت میزنن، صدا در میرن، اینا صدای خودشون رو میشنون، بلند میشن، وقتی که بلند میشن با گله میزننشون، با تیر میزننشون، نفیرشون در میاد، صداشون در میاد. تشنه را گر ذوق آید از سراب، یا مثل تشنه‌ای که سراب رو میبینه، چون رسد در وی گریزد جوید آب. وقتی که در سراب حرکت میکنه، وقتی دنبال سراب میره، سراب رو آب میبینه، چون اون آب نیست ول میکنه میره دنبال سراب آب. این چهار مرحله از مراحلی که عرض کنم مولانا برای ما مطرح میکنه. اما اون چیزی رو که من میخوام خدمتون بگم در روش کبرویان، در روش مولویه، اولا یک سری انسانهایی هستن که این انسانها بدون اینکه عملی رو انجام بدن، این گل، این سختی، این درد، هر چی که هست شسته میشه میره، بدون هیچ عملی براشون اتفاق میفته و این استثناست. مولانا میگه این داستان وجود داره، استثناهایی هستند که خودجوش همه اینها اتفاق میفته. بذاریم براتون یه مثال بزنم که حرفم روشن کنیم. یک کتابی هست در هند به نام رامایانا، از کتاب‌های حماسی فوق‌العاده قدرتمندی. شما شاید در کل هند و این فرهنگ‌های متفاوت هند زاویه‌ای رو پیدا نکنید که متأثر از این کتاب نباشه. آقای به نام ویلنیکی، 350 قبل از میلاد این میزیسته، میگه من دوز بودم، راهزن بودم، میرفتم سر راه قافله ها رو میگرفتم، قافله ها رو غارت میکردم، به هیچکی هم رحم نمیکردم. اما یه صفتی داشتم و اون صفتم این بود که اگر میرفتم سراغ یکی خودش بدبختر از من بود، دیگه هرچی داشتم بهش میدادم، این کار من بود. و بعد من تمام زمان و خوشگذرونیام و اون انصراف خاطری که من صحبت میکردم، حرکت با اسب توی کوه، توی دشت، توی دریاچه ها و توی مسیرهای مختلف طبیعت بود. موقعی روز نشسته بودم زیر درختی، دو تا پرنده توجه من جلب کردند. این دو تا پرنده اونچنان به هم عشق می‌ورزیدند، اونچنان با هم بالا پایین می‌رفتن و بازی می‌کردند که من مست اینها شده بودم، اصلا کلن غرق در اینها بودم. بگو یک مرتبه تیر یک شکارچی واردی زد یکی از اینها رو، کشید به خاک و خون، پر افتاد پایین. اون یکی تنها موند، اون یکی تنها موند و اوج گرفت رفت. من اونچنان فریادی زدم و شروع کردم به یک سری از حرفا زدن که خودم نمی‌فهمیدم. پارادوکس درک آن، این آن به وجود میاد. اون چنان از خودم بی خود شدم، اونچنان فراموش کردم همه چیز رو که فقط یه چیزهایی میگفتم و اصلا نمیفهمیدم چی دارم میگم. میگه یه سروشی در گوش من اومد، یک صدایی با من صحبت کرد، به من گفتش که نیکی اینایی که تو داری میگی اشعار بزرگیه و یک روزی تمام زبان سانسکریت رو در زیر سلطه خودش میگیره. تو شاعری، راهزن نیستی، به شاعریت بپرداز. میگه بعد از این من برگشتم، بعد از این من برگشتم به حال خودم، دیدم نه کسی هستش نه صدایی هست، هرچی هم دیدم دیدم کسی دور و برم نیست. این آغاز، این بدعت، این یک جریان اساسی رو در زندگی من عوض کرد. من راهزنی رو گذاشتم کنار، رفتم به دنبال شاعری، رفتم به دنبال به قول امروزی ها عرفان، همچون آدمی در اومدم. شما شبیه به این مسائل رو در زندگی عطار میبینید. درسته عطار هم همین میشه دیگه، میاد بهش میگه درویش تو چجوری میمیری؟ درویشی میمیره توی همون مغازش. امثال این داستان ها رو شما زیاد میبینید. مولانا میگه اولا این اتفاق افتاده، برای خیلی اتفاق افتاده و برای خیلی ها میفته. بسیاری از این مخترعین، مکتشفینی که در قرن 19 هم بودن، 20 هم بودن، خیلی هاشون اصلا تا سنهای 40 سالگی دنبال این چیزا نبودن. یک جریانی همه چیز رو عوض کرده. این منظورم اینه که فقط در شکستن این کوزه نیست، فقط در رها شدن نیست، در مسیرهای متفاوتی هم این اتفاقا میفته. مولانا میگه این اتفاقا میفته، اینا هستش ولی اینها استثناست. حالا قاعده‌ای که عمومیت داره چیه؟ من چیکار کنم که بتونم این کوزه رو بشکنم؟ قبل از اینکه این صحبت ها رو باز کنم، قبل از اینکه بریم بریک، توجه به یه نکته‌ای داشته باشین. حرف اول و آخر من اینه که تا تو اون آگاهی رو نداری، آگاه بر خیلی از زجرهات نیستی، با من متورم کسی کاری نمیتونه بکنه، با من متورم کسی کاری نمیتونه بکنه. هر راهکاری هم اگر ما داریم برای من متورم نیست، برای خدایانی که برگشتن به درون ما نیستن و ما احساس خدایی داریم میکنیم، برای کسیه که آگاه به مسئله است و آگاه رسیده به خیلی از این حرفایی که تا امروز مولانا زده. برای کسی که به اینها رسیده ما حرف برای گفتن داریم. بریم بریک و بیایم من صحبت ها رو. خب عرض کنم که ما رسیدیم تا یک سری مطرح کردن درد و معضلاتی که وجود داره و همونطوری که میخواستم یه موضوعی رو خیلی مشخص خدمتتون عرض کنم، این صحبت‌ها صحبت‌های یک عده قشر مذهبی و عرفانی نیست. بزرگترین متفکرین و فیلسوف‌ها در قرن بیستم متوجه این داستان در اروپا بودن و این دردها دیده شده و کسی نمیتونه انکار کنه این مسائلی رو که در قبل از بریک خدمتتون عرض کردم. ولی اون چیزی رو که ما به این مسئله باید اضافه کنیم، روش مولویه، روش کبرویان، روش فوق‌العاده باز نشده ایه، پنهانیه. در جوامع ما خب عموماً به یک قشر خیلی سطحی و ساده ای از عرفان کلن پرداخته شده، خیلی عمیق نرفتن. اقبالی رو هم که شما در غرب رو به مولانا میبینید و این چنین متفکرین بزرگ مغرب زمین رو تحت تأثیر قرار داده، همین مسائلیه که من خدمتتون عرض می‌کنم. راهکارهایی رو داره و راهکارهایی رو پیشنهاد میکنه که این راهکارها یک سریش عیانه و یک سریش در نهایت خفاست و دلایل متفاوتی داره که همیشه در جلسات خدمتون عرض کردم. اما یکی از راهکارهایی که برای شکستن این کوزه، پیوستن قطره به دریا و به قول خود مولانا میگه وقتی که یک کوزه آب داری که این کوزه آب کثیفه، اینو بریز تو جیهون، خود جیهون اینو تمیز میکنه. و باز هم در نظر بگیرید من متورم، خدایانی که به درون برگشتند و ما رو نفسانن اونچنان جای خدا نشوندن، برای اون کاری نمیشه کرد. اولین قدم آگاه شدن بر این مسائله، رسیدن به این هاست. به همین خاطر میبینید در زمینه های مثنوی و عمق مولانا اصلا تبلیغ بیمعناست، چون کسی که به این آگاهی رسیده خودش راهش رو پیدا میکنه به هر طریقی که بزنه، مگر اینکه بخوایم بریم دکون بزنیم. اگر بخوایم بریم دکون بزنیم اون موقع